أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الهدى. اگر حالا بشود که امروز جمع‌بندی بکنیم و دیگه امروز این بحث تمام بشه، خیلی خوبه که از فردا وارد بحث جدید بشه انشاءالله. یک مطلبی رو مرحوم آیت الله حکیم در مستمسک فرمودن، صدرش رو خونده بودیم قبلا سلام نمیزن، حالا ذیلش رو برای نظرمون هستش. دم به این که در مسائل اصول و فقه، در مسائل اصول الفقه محل خواهد بزید نفستون چاق بشوند بخوری استراحت بکنید. در مسائل اصول فقه محضر مبارکتون که در اینجا محل تقلید نیست، مرحوم آیت الله حکیم فرمودن که لخروجها عن محل الابتلاء للعوام المقلدین، عوام مقلدین اینا نیاز ندارن که بخوان تقلید بکنن. فلو فرض کونها محلا للابتلاء ولو بتوسط النذر و دحوه لم يكن مانع من عموم ادله التقليد لها. بعد حالا این تا اینجاش فعلا کاری نداریم، اما ادامش و لذا جزم المصنف رحمه الله في صدر المساله السادسه والاربعين بل في صدر المسألة السادسة والأربعين بأنه يجب على العامي أن يقلد الأعلام في مسألة وجوب تقليد الأعلام. عامي إن در مسألة كبات از أعلام تقليد بخونه واجب است از أعلام تقليد بخونه، إن بات كأز أعلام تقليد بخونه، إن از أعلام تقليد بخونه بعد طبق فتوای او مثلا این باشد که از اعلام تقلید بکنه، یا این که نه میتونه از غیر اعلام تقلید بکنه مثلا. این در این مسئله. و فی المسئله الخامس عشره به وجوب رجوع العامی الى الحی الاعلام فی جواز البقاء و عدمه. در اینجا هم به همین ترتیب باز باید رجوع بکنه به حی اعلام. از محضرتون که در این که آیا باقی باشد در تقلید از میت یا نه. خب بعد ایشون فرمود و یظهر منه قدس سره و من غیره کونهما من المسائل الاصولیه، از جناب صاحب عروه و غیر ایشون اینطور فهمید می شود که این دو مسئله، مسئله 46 و مسئله 15 از نظر اینها مسائل اصولیه. و این کانت تحقیق انهما من المسائل الفرعیه لا من الاصولیه لعدم وقوعهما فی طریق استنباط الاحکام کما اشارنا الی ذلك آنفا. در حقیقت یه نقضی آورده است جناب حکیم، مرحوم آیت الله حکیم، بر صاحب العروه. ایشون میفرمد از نگاه من این دو مسئله ای که شما فرمودید من المسائل الفرعیه، یعنی من المسائل الفقهیه، من حکیم نظرم اینه، اما شمای سید صاحب عروه و بعضی از اعاظم دیگر، بزرگان دیگر، شما این دو تا مسئله را از مسائل اصولی میدونید، حالا به هر دلیل اینا را از مسائل اصولی میدونید و در این حال در این مسائل گفتید که باید چی آقا تقلید صورت بگیرد. این نقضی است که در واقع مرحوم آیت الله حکیم به بیان صاحب العروه دارد. من این مرادم از اینکه این نقض رو اشاره کردم این بود که میخواستم اینو بگم، یه مقداری این رو انسان مشاهده میکند که بعضی بیانات خیلی منقح نیست، یعنی یک جایی اینا باید مبنا خیلی روشن و دقیق توضیح داده بشه، بعد ما دیگه متفرع بکنیم بر این سایر مسائل رو. اما بعضی از اعاظم اینطور نیست، خیلی این رو روشن و واضح منقح بحث نکردن، لذا احیانا دچار تهافت میشه، تهافت های پیش میاد در مواردی. البته نمیخوام بگم اگر در یک جا منقح بحث کنن دیگه تهافتی رخ نمیده، ولی عادتا خیلی این کنترل میشه و این در واقع وجهی باشد برای این که ما مفصل به این مسائل بپردازیم، از این جهت که این خب یک بار بعد داره همیشه این منقح بشه. خب جلسه قبل ما بحثمون رو با این نکته به پایان رسوندیم تا جایی که در خاطرم هست که یه مشکلی وجود دارد، حالا علاوه بر همه مشکلات یه مشکلی وجود دارد در تقلید از مجتهد مقلد، یا بگه مجتهد متوسط، در تقلید از مجتهد متوسط یک مشکلی هست که این مشکل عبارت است از عدم رکون نفس به چنین شخصی. یعنی انسان وقتی مواجه می شود با یک مجتهد متوسط، یعنی کسی که خودش نتونسته مبانی استنباطی خودش رو استخراج بکنه، خودش نتونسته در علم اصول به شکل خاص، منظورم هستش به شکل خاص در علم اصول نتونسته مبانی استنباطی و اجتهادی خودش رو به دست بیاره، این رو مقلد اون اعتماد لازم رو نداره، یعنی اینو متخصص کاملی نمیدانه. دقت میکنید چه عرض کنم؟ این از شدت پیوستگی اصول و فقه با هم دیگه است. چنین حالتی در لغت نیست، یعنی اگر این متخصص لغت نباشد ها، رجوع به لغتنامه بکنه، رجوع به قاموس بکنه، این خیلی امر عجیبی نیست. اما از شدت پیوستگی و رابطه و علاقه وثیقه و مستحکمه‌ای که بین اصول و فقه وجود دارد، اگر مقلد بداند که این شخص قواعد استنباطی و اصول استنباط خودش رو خودش استخراج نکرده، در این جهت دارد از شخص دیگری تقلید میکند، اون رکون نفس براش ایجاد نمیشه. خب این و این رکون نفس اینجا به نظر میاد که خالی از اهمیت نباشه. بعضی از بزرگان متعرض این معنا شده اند، از جمله سیدنا الاستاد حضرت آیت الله یاسر کاظم حسینی حائری. ایشون در همین کتابی که ازشون چاپ شده که قبلا هم نشونتون داده بودیم، بحوث و الاجتهاد و تقلید، ایشون در مواردی، نه در بحث اجتهاد متوسط، نه در جاهای دیگری به این معنا اشاره کرده اند و این رو در واقع بهش پرداختن که خب این خیلی نکته مهمی است. یکی اینجا اصلاً فرمان اینجاشو نگفتم، یکی در بحث صاحب الملکه فرمودن این مسئله رو که صاحب الملکه بخواد از مستنبط بالفعل تقلید بکنه، شخصی صاحب ملکه استنباط هست، صاحب ملکه اجتهاد هست، خودش اقتدار علل استنباط رو دارد، خیلی خوب، مقتدر علل استنباط، مع ذلك نمیخواد اجتهاد بکنه، میخواد از یه مجتهد دیگه تقلید بکنه، از یه فقیهی تقلید بکنه. ها، یکی اینجا این مسئله رو مطرح فرمودن، یکی هم در تقلید از مجتهد متجزی. شخصی که مجتهد متجزی هست، باز مقلدی که میخواد از او تقلید کنه، چون او رو یک متخصص کامل نمیداند، یه همچین اضطراب و دلشورهی در وجودش هست که خب این درست میفهمه نمیفهمه، بالاخره این یه مستنبط کامل نیست، یه مجتهد کامل نیست، متجزیه، نصف کاره است، وسط راهه، رفع محضر مبارکتون که اینطور هستش و این بالاخره نمیشه. بالاخره افراد باید اعتماد بکنن، باید اطمینان بکنن. شما یه سخنرانی میخوای در یه جمعی انجام بدید، همون اول سخنرانیتون یکی دو تا توپق بزنید، یکی دو تا خرابکاری بکنید، دو تا مطلب جابجا بگید، دیگه اصلا مجلس شما دستتون میره، یعنی دیگه مردم میگن بابا این بنده خدا خودش حالش خوب نیست، چی دارد میگه؟ از محضر مبارکتون که یه طلبه جوان نقل میکرد، میگفت چند سالی بعد از رحلت مرحوم امام بود، عرض محضرتون که جای منبر استاد ما رو دعوت کردن در تهران، این کار داشت نمیتونست بره، به من گفت فلان تو برو، گفت من معمم نبودم، در عمرم منبرم نرفتم، گفت آقا من چطور میتونم، گفتم نه برو کاری نداره، میرو روی منبر صحبت میکنی چیزی نمیشه، عرض محضرتون که هر چیم از ما انکار از او اصرار قبول کردیم، یه عمامه هم برای ما بست و گذاشت سرمونو قبا عبا آریتی به ما دادن، ما رفتیم اونجا، عرض محضرتون که ما اول منبر، حالا چند سالی از رحلت امام گذشته بود، اما اول منبر گفتیم که برای مثلا طول عمر حضرت امام صلواتی قلب میکنیم، عرض محضرتون که همه جمعیت دادن زیر خنده، این چی میگه؟ از ما یه رئیس هیئتی بود از این بله پیر غلاما، اومد میکروفون از جلوی من برداشت، گفت از آن توجه کن حاج آقا امشب نتونسته بیاد، آقا اومده، از مثلا که دیگه حالا بالاخره ایشون ظاهرا تمرین منبر نداشتن، گفت چی بدتر ما رو ضایع کرد اون جلسه، از محضر مبارکتون این که اولش آدم دو تا خرابکاری بکنه، دو تا کلمه توپقی چیزی بزنه جا به جا بگه، مجلس دیگه دست آدم میره، یعنی دیگه اون مخاطب اعتماد نمی کند به این سخنران، میگه بابا این بنده خدا. تا چه رسد بحث اجتهاد و تقلید که اون مقلد میخواد خودش رو و دینش رو و زندگیش رو به این آدم بسپره، حلال و حرامش رو میخواد به این بسپره، میگه بابا اینا میفهمه نمیفهمه چجوریه، ما بی خودی به این دل بستیم. میخوایم بگیم این جهت مهم هست. حالا چرا این جهت مهمه؟ ببینید اون آیت بفرمایید، اگر ما گفتیم تنها دلیل تقلید عبارت است از سیره عقلاییه، در سیره عقلاییه این جهات مهمه، در سیره عقلاییه تعبد جایی نداره، در سیره عقلاییه این کاشفیت و این رکون و اینجور مسائل باید وجود داشته باشه. اگر ما اینجا روایتی داشتیم، آیه‌ای داشتیم مثلا، خیلی خوب طبق همون عمل میکردیم. اما وقتی ما ایم و سیره عقلاییه، در سیره عقلاییه این معنا وجود دارد از محضر مبارکتون که، و باید که ما اینو لحاظ بکنیم. در اینجا هم که ما میگیم ارتکاز فرقی نمیکنه، ارتکاز با سیره فرقی نمیکنه، در ارتکاز و عقلا هم این جهت وجود دارد که اینها باید رکون داشته باشن. غفلت هم نشه که ما اسمی از سیره متشرعه نمیاریم، فقط میگیم سیره عقلاییه یا ارتکاز عقلایی. جهتش این است که سیره متشرعه معاصره با معصومین نسبت به کیفیات تقلید و مسائلی از این قبیل خیلی برای ما روشن نیست. یعنی نمیخوام بگم اساسا محرز نیست، نه، بعضی آقایون بحث میکنم که حتما بوده است، تقلید فی الجمله اون زمان هم بوده، اما اینکه این کیفیات سیره چجور بوده، مردم چجور اعتماد میکردن، ایناش خیلی برای ما روشن نیست. یعنی حدود و نمیتونیم خیلی در جزئیات به این استناد بکنیم. عمدتا همین سیره عقلاییه است و ارتکاز عقلایی که در اینجا وجود دارد، ولذا در همون مستنبته بفرمایید که در صاحب الملکهی که بخواد از مستنبته بالفعل تقلید بکند، در اونجا این مسئله وجود داره، در اونجا این مسئله وجود دارد که به هر حال آیا صاحب الملکه میتواند به قول مجتهد دیگه اعتماد بکنه، رکون نفس پیدا بکنه، در حالی که خودش صاحب الملکه است، خودش توانای استنباط دارد، در این حال اعتماد بکند به شخص دیگری که از محضر مبارکتون که او دارد بالفعل استنباط میکنه یا نه؟ خب این یک مسئله جدی هست. اگر نتواند این اعتماد و این رکون نفس رو داشته باشه، ما بگیم که تقلید او از مستنبط بالفعل این مشمول اون ارتکاز عقلایی که گفتیم نیست، از محضر مبارکتون که به هر تقدیر. خب این یک مسئله جدی هست که در اینجا وجود دارد. در مورد دیگه هم همینطور، در مجتهد متجزی هم همینطور، کسی که بخواد از مجتهد متجزی تقلید بکند، تقلید بالاخره این رکون نفس و این اعتماد رو لازم داره. بعد ما بگیم که چطور این آدم بخواد اعتماد بکند به شخص دیگر در سپردن امورش به او، این مسئله وجود دارد در تقلید. پس اینم یک جهت دیگر اشکالی هست که ممکن است که به ذهن انسان خطور بکند در جهت منع از تقلید از مجتهد متوسط. این مشکل تقلید از مجتهد متوسط رو پذیرشش مقداری مشکل هست به این جهات که عرض کردیم. اما برای عمل شخص خودش، عمل شخص خودش که شخصی مجتهد متوسط باشد، برای عمل شخص خودش بخواد این کار رو انجام بده، عرض کردیم به لحاظ ملکه اگر شما بفرمایید خیلی مشکل است که من مطلب قبلی تکمیل بکنم، این که عرض کردیم که باید رکون داشته باشه، حالا شما بگید لو کننا فرضنا که صاحب الملکهی به غیر اعتماد داشت و اعتمادن علیه و علا فتواه هم فتوای رو اخذ کرد و طبقش عمل کرد، اشکالی داره؟ میگیم نه اشکالی نداره، اشکالی نداره. گفتیم عادتاً سخت این رکون حاصل بشه، اما اشکالی نداره. لذا اگر کسی صاحب الملکت نمیخواد استنباط بکنه، حال نداره یا کار داره گرفتاره، از منظر مبارکتون که میخواد در میگه آقا من در بخشی از مسائل دارم استنباط میکنم دیگه، نمیرسم دیگه طهارت و صلات رو نمیرسم، مثلا من دارم فرض کنم مسائل اقتصادی اسلام رو استنباط میکنم، در اون مسائل تقلید کنه، مانعی نداره اگر واقعا اعتماد اونچنین داشته باشه و رکون نفس براش حاصل بشه، مانعی نداره. عرض کردیم که سخت حاصل میشه، مگر نگفتیم که مانعی وجود داره؟ خب اون تمام بشه، از منظر مبارکتون که. پس در اینجا هم ما به همین ترتیب مطلب رو عرض بکنیم که اگر در بحث اجتهاد متوسط به لحاظ ملکه عرض کردیم قبلا خیلی مشکل است
که کسی ملکه استنباط در فروع فقهی داشته باشه اما در مسائل اصولی نداشته باشه، این خیلی خیلی مشکله که چنین چیزی رخ بده. اما لوکن نفرونا بگو کلاغ تو چاه نمیفته، حالا اگه افتاد، حالا اگه افتاد چند مثلا دل از چاه باید آب بکشیم تا مثلا تطهیر بشه، مثلا به اعتبار اون فتوایی که سابق بود. عرض محضرتون که حالا عرض میکنیم که آقا برفرض، حالا برفرض پیدا شد، دقیق میکنی چه عرض میکنم، یه کسی که صاحب الملکه در فروع فقهیه اما صاحب الملکه در مسائل اصولیه نیست، حالا فرض کنیم که همچی کسی پیدا شد، اصلا خاطرون که در اینجا ما بگیم مانعی نداشته باشد که اگر رکون نفس براش ایجاد میشه از کسی که مسائل اصولیه رو استخراج کرده از اون تبعیت بکنه، اما در عمل شخص خودش، اما نسبت به سایرین این خیلی باز کار سخت‌تر میشه. خیلی خوب، ببینید سیره اقلائیه این که مثلا ما بگیم که اینها از کسی تقلید میکردن، رجوع به خبره‌ای میکردن که اون خبره به خبره دیگه رجوع میکرد، این یه خورده این مشکل هست. از منظر مبارکتون که یه موردی هست که حالا الان متأسفانه جزئیات روایت فراموش کردم چون سالها قبل دیده بودم، مرتبه روایت تاریخی هست یعنی از اهل بیت نیست، ولی خب به که ابو حنیفه است ظاهرا این زنی آمد از اون مسئله پرسید فلان اینها و این ابو حنیفه درست بلد نبود و جواب اشتباه داد اینها بود، آخر هم زنم زیر بار نمیرفت و بالاخره مسئله برشون مسئله حیاتی بود و جان انسان مطرح بود و به هر تقدیر ابو حنیفه او رو ارجاع داد و گفت برو سراغ فلانی، یک کسی رو آدرس داد، مثلا مرتون که زراره، مثلا آدرس زراره داد، گفت برو از این بپرس، این احتمالاً میدونه، اولا نگو از طرف من آمدی، ثانیاً هر جوابی داد بیا به منم بگو. عرض خواهدتون که زن رفت در خونه او و در زد و آمد دورا رو پاسخ داد و زنم برگشت رفت مثلا به ابو حنیفه گفت. از محضر مبارکتون که بله بر تقدیر ظاهراً از اورارا همجا فهمید که این از طرف ابو حنیفه آمده، میگم چه وقت سالها قبل نمیگه دوستان یادشون هست تذکر بدم. بر تقدیر فردا زورارا آمد وارد مسجد شد، دید ابو حنیفه شاگردانش عمر جمع کرده است و گفت امروز میخوام یک مسئله جدید یاد شما بدم، خیلی این مهم و جالبه. از محضرتون که و خیلی با تمطراق و اینها داشت همین بیان زراره بر اونها میگو، هم ماشاءالله ماشاءالله چه استاد بزرگی فلان، اینجا زراره یک سرفه ای کرد، یعنی طوری کرد که دفعه اون نگاش افتاد که این در وارد شده اینها و که مرد حسابی تو داغ و داغ حرف از ما گرفتی داری تحویل میدی. ابو حنیفه تعبیرش اینه دعنا نعیش، یعنی بذار زندگی کنیم، یعنی دیگه خراب نکنم، دعنا نعیش، جلوی کار ما رو نگیر، بساط ما رو جمع نکن. از منظورتون که یعنی به هر تقدیر همون جمع هم وقتی بفهمن که این مطلب آقا بلد نبوده، خودش دیشب از او پرسیده، خب میگه این چیه دیگه، میریم سراغ او، مثلا ما نقل مکان میکنیم به سمت اون استاد. از منظورتون که این مطلب اینطوره، حالا این که استاد و شاگرد اینهاست، اما در تقلید که ما بخوایم محمد مسلم، آره همین میگم شک داشتم زرار هست، یعنی از سالها قبل این روایت دیده بودم، متاسفانه جزئیاتش فراموش کردم. از محضرتون که در تقدید، حالا مراد این هستش که کسی مثلا بگیم که در امور خودش، مثلا اموری که خیلی اهمیت دارد، بخواد خودشو بسپرد به کسی که اون کس که خودش کامل نیست، باز دارد از یک کسی دیگه این مثلا استفاده میکنه فلان، میگه خیلی خوب من چرا از این استفاده کنم، میرم سراغ اون اصل کاری، میرم سراغ اصل کاری. یه همچین حالتی مثلا بگیم یه همچین چیزی قابل استفاده هست از سیره. در این حال حالا ما سراغ نداریم ها جا، یعنی به این شکل که نداریم، به این شکل نداریم، رجوع روات به اهل بیت هم رجوع به متخصص دیگر نبوده، رجوع به اصل دین بوده، رجوع به مصدر شریعت بوده، نه رجوع به چی؟ هر مصدرتون که خب بریم. من چون میگم امروز میخوام جمع‌بندی بکنیم که دیگه از این بحث انشاءالله دیگه امروز کاملا خارج بشویم، یه چند تا نکته عرض بکنیم در این بیاناتی که حالا لااقل تو این کتاب که در خدمتون بوده، اون مبادی اجتهاد رو از بزرگان دیدیم. شهید ثانی علیه الرحمه از اون مواردی که فرمودن کلام، اصول، نحو و تصریف، لغت العرب، شرائط الادله که همون منطق باشه و قرآن شناسی، سنت شناسی، اجماع شناسی و شناخت دلیل عقل. خب در مورد کلام فرمودن که بله، فرمودن که و کل ذلک به دلیل تفصیلی، در مورد کلام اینطور فرمودن کل ذلك به دلیل تفصیلی، یعنی مسائل کلامی رو با استدلال تفصیلی باید پذیرفته باشه. یعنی چی؟ یعنی تقلیدی قبول نیست، باید تفصیلی تفصیلاً بدانند. خب این از این از محضر مبارکتون که درباره اصول مطلبی ندارن که ازش بخوان استفاده کنیم این مطلب رو که ایشون اجتهاد یا تقلید رو مطرح کردن، اما درباره از محضر مبارکتون که بله درباره لغت اینو دارن که اگر رجوع الى اصل المصحح یشتمل على معان الالفاظ المتداوله في ذلك، که رجوع به کتابی بکند در این زمینه در لغت، این هم فرمودن که اشکالی نداره، از محضر مبارک میتونه این کار رو انجام بدهد. درباره اونهای دیگه هم هیچ بیانی ندارن که انسان ببیند که این چون منظورش این است که در این موارد ما استنباط بکنیم یا استنباط نکنیم. حتی درباره کلام هم که میفرمایند به نظر میاد که هم اشاره دارن میکنن به همون مبنای مشهور که در عقاید ما حق نداریم تقلید بکنیم، در عقاید ما حق تقلید نداریم، باید که اجتهاد بکنیم، ولو اجتهاد بسیط ولو اجتهاد ساده، که تو همین کتاب جای اشاره شده از در این بحث که اجتهاد در عقاید آقای میگن که حرام تقلید یا جایز تقلید یا اینکه واجب است اجتهاد به چه معناست. قبلا تو اجتهاد دینی بالمعنی العام تو همین کتاب نه هم صفحات 40 و 50 اونجا یه توضیحی دادیم و مثال‌هایی زدیم. از منظرتون که به هر تقدیر مرادم این هستش که این هم ناظر به اوست، که یعنی هر انسان مؤمنی نباید تقلیدن بپذیرد، گرچه همینم محل پذیرش خیلی از آیان نیست. محل میگن آقا ما در عقاید عقد قلب رو میخوایم، باور و اعتقاد رو میخوایم، باید طرف به یقین برسه یا اطمینان نزدیک به یقین، مثلا ظن متعاقم به علم، چیزای از این قبیل. این ولو از گفته یه عالمی حاصل بشه ولو مرحوم استاد آیت الله تبریزی تعبیر شهدا هم داره که ولو از گفته شهدا حاصل میشه، ولو گفته شهدا حتما پیش از شهادتشون منظور دیگه، عرض مطلب مبارکتون که به هر تقدیر از گفته شهدا، از گفته علما، از گفته اینها حاصل بشه. حالا خیلی سریع اشاره میکنم باز یه دقیقه به بحث اون مربوط هستش، روز جمع‌بندی یه خاطرم بگیم اشکال نداره. از محضرتون که ما یه وقتی کشور نیجریه بودیم، از محضر مبارکتون که در شهری در شمال نیجریه، اونجا این جالیه لبنانیه بودن، یه جمعی از لبنانی ها بودن، از اون خاطرتون که بله از محضر مبارکتون که جالیه لبنانیه تو اون شهر بودن، شهر کانون در شمال نیجریه، بعد یکی از همین لبنانی ها که پیرمرد بود برام از خاطرات گذشته تعریف کن، از جمله خاطره زمانی که امام موسی صدر سفر اومدن آفریقا، چون بارها رفتن آفریقا ولی حالا یه نیجریه رفتن، که گفت مهمان ما بود، میگفت با آقا موسی صدر، با امام موسی صدر قرار داشتیم دم یک قهوه خانه که اونجا ایشون بیاد بعدشون من بردارم ببرم جایی. گفت تا ایشون بیاد من تو اون کافه نشسته بودم، تو کافه نشسته بودم و یه شخص، حالا نمیدونم چی بوده چه دینی داشته، از همین ادیان دیگه مذاهب دیگه فلان از این حرفا، اینم مقابل من نشسته بود کنار میز و با هم بحث میکردیم. هی من میگفتم خدایی هست و خدا اینطور و فلان، ها اون گفت نه و همون چیز خودش رو مثلا تأکید میکرد. بعد یه دفعه برگشت به من گفتش که اصلا تو این همه این حرفا رو داری میزنی، کس دیگه هم هست این حرفا رو بزنه، یا تو اصلا یه آدم پیدا شده هی ادعاهای عجیب و غریب میکنی، کس دیگه هم هست؟ بگم همون لحظه امام موسی صدر رسید جلو در کافه، گفتم بله این آقا هم میگه. گفت یه نگاهی کرد به آقا موسی، امام موسی صدر قد بلندی داشت و صورت زیبا و خیلی بله از همه جهت اول الهیکل قسط من الثمن، از مثلا اینکه زاده او بسطا فی العلم و الجسم، خیلی جالب بود. میگفت این تا امام موسی صدر رو دید آنچنان محو ایشون شد دیگه سکوت کرد، یعنی پذیرفت که دیگه این مطلب خیلی مطلب جدی، همچی کسی هم داره میگه عطافتون که. حالا مرادم این هستش که گاهی میشه از گفته یک عالمی این اعتقاد بر انسان ایجاد، بابا این شخص به اینقدر عالم، اینقدر باسواد، اینقدر فلان از این حرفا داره این حرفو میزنه، حتما درست میگه دیگه، بی خود که نمیگه. مثلا دقت میکنی چه عرض کنم؟ میخوایم بگیم در اعتقاد اونی که از ادله اولیه ما استفاده میشه مرتکز ظاهرا همینه که این عقد قلب ایجاد بشه. البته انسان باید تحقیق کنه، مطالعه کنه، بررسی بکنه، اگر بعداً خلافش ثابت شد طبیعتاً به همون سمت حرکت بکنه، اما به هر تقدیر ما نیاز نداریم که حالا یکایک انسان‌ها استدلال داشته باشن برای مسائل عقدی، خود این دلیل است دیگه، خود این که اعتماد می‌کند به چنین شخصی. ولی حالا مبنای برخی این بود است که نه استدلال لازم است، لذا این از حتی از این بیان جناب شهید ثانی ما استفاده نمی‌کنیم که اجتهاد در کلام لازم باشد برای اجتهاد در احکام شرعی، و این اگر فرمودن مربوط به اصل ایمان هست. خب حالا از اینجا که
مسائل بیشتر میشه نسبت به مجتهد در مسئله مسائل کلامی نسبت به مقلد دایره مسائلش حداقل بیشتر میشه.
نظر اینها این نبود آقا، این چیزی که امروز ما داریم میگیم، ولی نظر مبارک اینها اینطور نبوده. حالا از صاحب معالم هم، از صاحب معالم هم شما نگاه بکنید، همون صفحه 137 اگر نگاه بکنید، مثلا درباره لغت و معانی الفاظ عرفیه میفرماید که ولو بالرجوع الى الكتب المعتمده، ولو به رجوع الى الكتب المعتمده، ندارد که خودش اجتهاد بکنه و این کتبی که مورد اعتمادش هست رجوع بکنه. و يدخل في ذلك معرفه النحو والتصريف، صرف و نحو ملحق به این باشد، باز ندارد که خودش اجتهاد کنه، به کتب مورد اعتماد رجوع بکنه. همین مقدار رو دارن. از محضر مبارک بتونیم که مازی داری بیاییم پایین ترش تو همین صفحه 137، و ان یعلم احوال الروات فی الجرح و تعدیل ولو بر مراجعه، بازم مراجعه به کتب بکند، این خودش اجتهادن به دست بیاره چنین مطلبی ندارد. تنها موردی که ایشون دارد درباره علم اصوله که همون صفحه 138 اونجا دارد، که از محضر مبارک این 138 از همین کتاب ماهوال اجتهاد داریم آدرس میدیم خدمتتون، بر اونجا دارد که ولا بد ان یکون ذلک به طریق الاستدلال على كل اصل منها بله لما فيها من الاختلاف لا كما توهمه القاصرون. بله فقط این رو دارد که در اصول باید اجتهاد بکنه، در اصول باید چی آقا اجتهاد بکنه، اما در سایر موارد چنین چیزی رو نداره. مرحوم امام هم اونجا که مبادی رو ذکر میکنن هیچ جا متعرض اجتهاد نشدن که بگن اجتهاد در این موارد چی آقا لازم هست. حاجی آقا شما مطلبتون تا یادم نرفته بفرمایید، چی میخواستید بفرمایید شما؟
امام توی یکی از کتبشون در اصل همین اجتهاد
بشار متوسط،
حالا نگاهیم که دارم بله. امام معصوم نبوده
بله.
ایشون میفهمن که ما عمده دلیلمون در تقلید سیره هستش و آنچه که مسلم است از سیره در فروعات و احکام فرعی فقهیه است، و الا تقلید در ناحیه علم لغت، در ناحیه رجال، در ناحیه اصول و اینها ثابت نیست در زمان عصر ائمه، لذا ما نمیتونیم از طریق سیره تقلید در بابهای دیگر رو اثبات بکنیم، لذا دلیل بر اون نداریم، بلکه دلیل برخلاف داریم. مرحوم عیاشی با اینکه غیب قدرت سورا ذکر میکرده و اهل سمرقند بوده، ترک زبان بوده و در فهم کلمات و لغت مشکل داشته، رجوع به لغت حتی یک بار هم نمی کنه. یا مثلا فضل ابن شازان از زمان امرمومنین مثلا بحث رجال نویسی اینها بوده، ولی هیچ موقع برای توثیق راویان استناد به قول رجالی نمی کنه. اینا رو آدم نگاه میکنه، حالا چند تا دیگه همشون مثال میده
بله.
برادر اثنا حاصل میشه که اصلا انگار در رو بر عدم تقلید داشتن، نه اینکه ساکت باشن به شرط لا بودن، نه لا به شرط نسبت به این طوری برای ما تقلید میکنه که فقط در ناحیه فقه و احکام فروع فقهی تقلید حجت باشه، در زندگی اصلا حجت نباشه.
ممنون از محضر مبارکتون. که خب اینجا مواقعی هست برای اینکه انسان دقت بکنه در مطلب. یک موقع همین است که اساسا ما گفتیم سیره عملی لازم نداریم، ارتکاز کفایت میکنه. این مرحوم حالا علل مبناست دیگه، ایشون مبناش این است سیره عملی لازمه، فرمایشون درست دقت میکنه چرا. ما گفتیم در اینجا ما ارتکاز داریم، میرسم به تیکه دومشون که شاهد عکس هست، اون کار ندارم فعلا، دارم اولش عرض کنم. ما ارتکاز عقلایی داریم در رجوع جاهل به عالم، در این که در مسائلش استفاده بکنیم، اینو دیگه گذروندیم تکرار نکنیم. اما بریم سراغ موارد عکسی که هست. خب حالا از این برم شواهدی هست. ببینید آقا، لغت به این معنا که شما به لغتنامه رجوع بکنید، اولا ما برامون این واضح نیست و روشن نیست که کتب لغتی که الان ما داریم و اینطور چاپ میشه و پخش میشه و فلان، اون زمان اینطور متوفر بوده و در اختیار آقایان بوده. حالا اولا، ثانیا بر این که نکته دیگری که دارد این استش که اون شخصی که خودش، حالا درسته مثلا عیاشی، اما خود این خودش محققیه، میگه من خودم در لغت عرب خوب تحقیق کردم، بررسی کردم، هر مثلا تو که دیدم این مطالب رو، خب وقتی من خودم اینطور هستم، من چه لزومی دارد که بخوام به یکی دیگه اعتماد بکنم؟ یه وقتی ما به رفقا میگفتیم اگر میخواید که از محضر مایتون که عربیتتون خوب بشه، محاضره عربی و فلان از یعرفا، این کتابای فقه اصولی آقایون رو ببوسید رو سرتون بذارید، ولی در این زمینه مطالعه نکنید. از محضر از این که کتاب اگر میخواید با این نگاه کار بکنید، کتاب عربا رو ببینید که عرب اصیل باشن، بودیم مثل مرحوم مظفر، مثل مرحوم شهید صد فلان از یعرفا. خب اینو میگفتیم، حتی بیراهی هم نبود در جای خودش، اما همین مرحوم مظفر در کتابهاش چقدر اشکال ادبی داره، دقت میکنی چه حرف تو کنم؟ خیلی داره، نمیخوام بگم خیلی، یعنی از صدر تا همش اشکاله، نه بالاخره فراوان رخ داده، دقت میکنم چه حرف کنم. مرحوم صدر، شهید صدر که بیش از مظفر تازه از مظفرتون اشکالات ادبی داره، واضح هم از اشکالاتش، یعنی چیزی نیست، دقت میکنی چه حرف کنم، اشکالات ادبی داره. خیلی خوب، برای اون مبتدی که میخواد وارد عرصه بشه، میگه میخوای عربیتت خوب بشه، همین متون مرحوم مظفر و صدر و اینها رو نه به لحاظ اصولی فقهی، با نگاه عربیت، با نگاه اینکه یه متن عربی خوب هست نگاه بکن. اما برای کسی که نه، حال خودش ادبیات خوبی پیدا کرده، به اون نمیگه مقلد شهید صدر باشه، مقلد مرحوم مظفر باشه در ادبیات عرب، خود توانایی داره. فلذا اینم یک جهتی هست که ما در اینجا داریم که اعاظم و بزرگانی که اون زمان بودن خودشون رو محتاج نمیدیدن. یه شاهد عکس ما بیاریم، لااقل ما روایات اهل بیت رو که داریم، روایات اهل بیت هست که اشخاص میآمدن از اهل بیت سوال میکنن لغت رو، و آیا اینا همشون که میپرسیدن از اهل بیت به عنوان که هادا امام مثلا معصوم فلان، نه به عنوان امام معصوم نمیپرسیدن، به عنوان کسی که وارده از سوال میکردن. روایاتش من قبلا اشاره کردم، از زمان خود امیرالمومنین وجود داره، دمد فاکهتن و ابا ارمحضرتون، که از همون زمان روایاتی داریم، فقط این نیست، روایات داریم از همون زمان، نه مورد سوال بوده تا دورهای بعد. سوالاتی که از ابن عباس میپرسیدن، از ابن عباس، ابن عباس در زمان رحلت پیامبر خدا حدوداً 13 ساله بوده، اینطور تو ذهنم هست که از تواریخ ذهنم هست، نه اینکه بودم اون زمان، این تواریخ متعلقه ظاهرا 13 سال از محضرتون که به هر حال از منتخب حالا درک کرد دوران ایشون، بعدم دوران امیرالمومنین از چقدر از سوال می‌کردن معانی لغات رو، معانی کلمات رو، امثال ذالک می‌پرسیدن. یعنی از این ورش هم بوده، از این ور که افراد لغت رو بپرسن، این رو برن در بیارن. انما الکلام در این که میگه آقا من خودم توانایی دارم لغت رو استخراج کنم، اصلا فهم اون لغوی رو قبول ندارم. کمون که الان مگر ما همین دید رو نسبت به برخی از کتاب لغت امروز نداریم؟ ها مثلا فرض کنید آقا مثلا میگه المنجد لا ینجد، خب کی میگه المنجد لا ینجد؟ کسی که خودش اینقدر با این کتب لغت کار کرده و قویه، نیازمند المنجد نیست. المنجد چی؟ المنجد مال بی سواد است، دقیقا من چه عرض میکنم؟ بله اگر کسی در اون مستوا بود لعلا مثلا بگیم که اصلا رجوع نمی کنه. مثلا فرض بفرمایید مثل مسائل رجالی ما این رو داریم که فرض بفرمایید مواردی نقل شده است که شیخ طوسی از شیخ مفید سوال کرده، نه به عنوان اخبار، راهنمایی خواسته بگیره، و حالا این آیا این رو مثلا بگیم که نمیتونه حق نداشت این کار رو بکنه، یا مرتکز او این بوده است که میشده، یعنی مخلوق من بوده. فلذا اینا دلیل نمیشه، عمده همون دلیل است که ارتکاز است که ما به نظر اون دلیل میاد. عرض محضر مبارکتون که تنها رجوع بکنه. بعد ما تقسیم کردیم دیگه مباحث ادبی، گفتیم همه یک جور نیست، چند جور است که دیگه تکرار نکنیم. ممنون حالا بیان ایشون رو تذکر فرمودید. خب یک مرور سریع داشته باشیم، فقط میخوام جنبندی بکنیم به سایر مبادی اجتهاد، که آیا در اینها اجتهاد لازم هست یا نه. ببینید از اون مبادی اجتهادی که ما گفتیم، برخیش که اصلا جنبه مطالعه و اطلاع و آشنایی داشت، که انسان اونها رو مطالعه بکنه با اینها آشنا بشه. مثلا گفتیم الانس بالمحاورات العرفیه و الاطلاع على البناءات العقلائیه، خب این که دیگه انسان باید بره آشنا بشه، اینا رو فرا بگیره. یا عرض محضر مبارکتون که بعضی موارد دیگر از همین قبیل بود، مثلا معرفت الکتاب و سنه، این معرفت الکتاب و سنه انسان با قرآن آشنا بشه، معنوس باشه، بخواند، توجه بکنه. عرض محضرتون که با سنت همینطور کتب حدیثی رو مطالعه بکنه، بالاخره ابواب اینها رو بشناسه، روایاتی که از بشناسه، روش اینها رو بشناسه، که اینا روششون چی هستش. گاهی اوقات میشه که مثلا اهم روایات باب رو مثلا اولین روایت قرار داده، بقیه روایات دیگه مثلا از نگاه او اهم، یا نه اصح روایات باب رو اون نویسنده به عنوان روایت اول در اون باب قرار ده، روایت بعدی مثلا دیگه سندش اونقدر ممکنه مستحکم نباشد، یا آیا این مؤلف در مقام تجمیع روایات بوده از هر چی روایت وجود داره جمع بکنیم که از بین نرود، یا نه در مقام تجمیع صحاح بوده و ملاکش این بوده که همین روایت صحیحه، یا چیزهای از این قبیل. ما اینها رو بریم که مطالعه بکنیم، اینا دیگه به اون معنا اجتهاد و تقلید، لااقل اجتهاد به این معنی فنی امروزیش درش راه نداره و معنایی نداره. فحص از کلمات فقهای امامیه، بذار اون در رو ببخشید باز کنید، البته اون کلاس به خاطر خودشون بستن، ما هم به خاطر خودمون باز کنیم. آقا دارن خودشون رو باد میزنن.
پنجره
خودستان خب میرسه شما بخواد دوش من برید وقتم میگن تمام برای کلاس بعدی خوبه از محضر ترکه. بله، فحص از کلمات فقهای امامیه خصوصا قدام به به چه نسیمی از محضرتون که دست شما درد نکنه، نسیم آقای ابویی بود از محضر مبارکتون. بله، معرفت المدارس الكلاميه والفقهيه المعاصره للمعصومين واراء فقهاء العامه، اینا نه اجتهاد نه تقلید، آشنایی معرفت شناخت، مثلا جای این جور بحثا نیست حرف مثلتون که. و برخی از موارد دیگه که از این قبیل بود، مثلا الاهتمام به معرفت الموضوعات والمسائل به صورت دقیقه، اگر اینجا اجتهاد مطرح باشد اجتهاد در موضوع و مسئله است که ما بریم آراء رو بشنویم، حرفا رو بشنویم، مطالب رو بشنویم و ببینیم که آقایان چی گفتن، اهل آشنای مسائل، یا بعضی موارد دیگه که تکرار نکنیم. پس این که هیچ، یه سری از مبادی فقط محتاج مطالعه و اطلاع هستن، این که اصلا محل بحث اجتهاد تقلید است. یه سری مبادی دیگه عمدتا مثل عقاید، ادبیات و رجال، ایناست که ممکن است بحث اجتهاد و تقلید هم بشه چه آقا مطرح باشه. درباره ادبیات و رجال مطالبی عرض کردیم، اما در باب عقاید، در باب عقاید بعضی از مسائل الهیاتی و عقایدی و کلامی، اینها گرچه بسیار مهم و تأثیرگذار هستند ولی در این حال از واضحات عقلی هستند. یه مقدار انسان توجه بکند مطلب رو متوجه میشه، دستش میاد، یه مقدماتی رو برای انسان بگن، یه منبهاتی رو برای انسان بیان بکنن، انسان میفهمد. عرضون خاطرون که یا بدیهیست یا کل بدیهیست، عرضون خاطرون مطلب خیلی مطلب پیچیده‌ای نیست. مثلا فرضون وجوب شکر منعم، مثلا اینکه وجوب امتثال امر مولا، مثلا چیزهای از این قبیل، اینا رو انسان میفهمد خودش، خیلی استدلالی لازم نداره، نه اجتهاد دارد نه تقلید دارد، اینا معنا ندارد، انسان اگر توجه بکنه متوجه میشه و به دستش میاد. خب اینا که یه سری اینطور هستن که اینا هم باز از محل بحث خارجن. میره دسته دوم، دسته دوم اونایی که یه سری قواعد کلامی هستن، اصلا مثل حسن و قبح عقلی، فرض فرمایید حسن و قبح عقلی خب خیلی ریزکاری دارد، این حسن و قبح عقلیه، حسن و قبح عقلاییه، رابطه این حسن و قبح با مصلحت و مفسده چیه، آیا ملازمه است، هر جا مصلحت باشد حسن هم هست، هر جا مفسده باشد قبح هم هست، یا نه ملازمه ای بینشون نیست، در مواردی با هم دیگه تلاقی میکنن و در موارد دیگر خلاف این هست، که ما هم نظر اون همینه. عرض نظر مبارکتون که به هر تقدیر اینا خیلی دیگه خوردریز پیدا میکنه، اینا خوردریز پیدا میکنه که باید که اینها رو دید، جزئیات تفاصیلی دارد. خب اینجا دو حالت قابل فرضه که بحثمون رو تمام بکنیم. یک حالت این است که آیا اجتهاد در این مسائل تا قبل از حصول ملکه استنباط لازمه، که این که بگیم بعید دیگه، اگر کسی ملکه استنباط ندارد که چطور از او انتظار داشته باشیم که بتونه این مسائل استنباط بکنه. حالا کسی بگه که مثلا فرض کنم که نه، این در ضمن همون حصول ملکه استنباطه، در ضمن او هستش، در حال از ملحقات ملکه استنباط بدانیم این مسائل رو، کمان که بعضی از اعاظم نظر مبارکشون است که ملکه استنباط چیزی نیست الا معرفت همون مبادی. حالا ما که دقیقاً حرف رو قبول نداریم طبقا نعلو بنن، ولی خب بعضی نظرشون هست. خب حالا به هر حال آیا اینطوره یا نه، اجتهاد در این مسائل میتواند حین الاستنباط باشه، که شما زمانی که حکم فرعی رو دارید استخراج میکنید یا در اصول دارید مسائل اصولیه رو استخراج میکنید، اون چه که دعب و دیدن علماست و ما داریم مشاهده میکنیم این است که آقایان در همون زمانی که دارن مسائل اصولیه رو استنباط میکنند، این نکات کلامی الهیاتی و عقیدتی رو همچی استنباط میکنن. یعنی برنامه جداگانه ای ندارن، نمیخوام بگم کماله، نه شاید از جهاتی نقص هم باشد، ولی روال اینطور، روال اینطوره. یعنی درسته میگن از مبادیه، از مقدماته، اما مقدمه بودنش جنبه ظاهرا رتبی دارد در نظرشون، وگرنه نه اینکه جنبه زمانی داشته باشه، نه، همزمان با اینکه در علم و اصول دارن کار میکنن و اون مقدمات اصول، قواعد اصولی و مقدمات اجتهاد در علم اصول رو استخراج و استنباط میکنند، این مسائل کلامی رو هم استنباط و استخراج میکنن. پس خلاصه کنم عرضم رو، اون مقدار از اینجور مسائل هم که جنبه اجتهادی دارد و میگیم که محل اجتهاد هست، نیازی نیست انسان از سابق در اینها اجتهاد کرده باشد. همون در ضمن مسئله، مثلا فرض کنید مسئله ادبی و لغوی هست، اینو در ضمن اون مسئله فرعیه که شما دارید استنباط میکنید، برید روی این نکته ادبیش هم کار بکنید، آراء رو ببینید، انظار رو ببینید، موارد استعمالات رو ببینید، در کتاب و سنت چطور استعمال شده، در مجموع با اون قوه استنباطی که دارید به دست بیاورید که به چه نحوی هست. خب پس اجتهادش میتواند حین استنباط الحکم الفرعی یا حین استنباط المسائل الاصولیه رخ بدهد، از این حیث مانعی نداره. اونی که لازم است این است که شما از قبل این مسائل رو مطالعه کرده باشید، بلد باشید، تحصیل کرده باشید، باشنا باشید با این بحث ها، آشنا باشید با این مطالب، ولی نیاز به اجتهاد سابقا چی آقا ندارید. مثلا ما انتظار نداریم طلبه پایه سوم که مغنی میخواند مجتهد در ادبیات بشود، نه، او فقط آشنا میشود با همین موارد، بیش از این از او انتظار نمیرود. گمان میکنم دیگه به همین مقدار بسنده بکنیم، امروز رو جمع بندی در نظر بگیریم برای ابحاث گذشته، انشاءالله از فردا وارد بحث جدید بشویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صلی الله علیه.